ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. مقام‌های دولت آمریکا در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به کنگره هشدار دادند. رئیس جمهوری فیلیپین آمار 10,000 کشته بر اثر طوفان هایان را رد کرد. وضعیت فوق‌العاده در مصر پس از 3 ماه لغو شد. مقام‌های دولت باراک اوباما بار دیگر از کنگره خواستند تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیاندازد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شهروندان آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی راه حلی مسالمت‌آمیز می‌خواهند، نه حرکت به سوی جنگ. از سوی دیگر قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در سنا حاضر شود تا ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات اخیر ژنو بار دیگر از قانونگذاران آمریکایی بخواهد که بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیاندازند. عملیات کمک رسانی به آسیب دیدگان طوفان بزرگ فیلیپین همچنان ادامه دارد و رئیس جمهوری این کشور نیز برآوردهای قبلی در مورد 10,000 کشته را رد کرد. بنیگنو اکینو، رئیس جمهوری فیلیپین، روز سه‌شنبه به شبکه خبری CNN گفت آمار 10,000 کشته که به نقل از مقام‌های محلی بازتابی گسترده یافت آماری واقعی نیست و در حال حاضر دولت می‌تواند از میزان 2,000 تا 2,500 کشته سخن بگوید. مرکز کاهش خطرات بلایای طبیعی فیلیپین نیز گفته است تاکنون اجساد 1,883 نفر کشف شده است. دادگاهی در قاهره وضعیت فوق‌العاده در مصر را که از 3 ماه پیش در آن کشور برقرار بود لغو کرد. حکم دادگاه در حالی روز سه‌شنبه اعلام شد که هنوز 2 روز به پایان دوره 3 ماهه وضع فوق‌العاده در این کشور باقی مانده بود. با این حال دولت موقت مصر گفته است وضع اضطراری را تا زمان دریافت حکم مکتوب دادگاه ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح ساخت 20,000 واحد مسکونی در کرانه باختری را به حال تعلیق درآورد. دفتر بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که مقام‌های وزارت مسکن اسرائیل بدون هماهنگی با سایر نهادها چنین طرحی را ارائه کرده بودند. در اطلاعیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده است در زمانی که تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از جامعه جهانی را در مورد توافقی بهتر با ایران متقاعد کنیم، این طرح به مناقشه نالازم دامن زده است. خب عزیزان، چه شنیدید؟ مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته سقوط، سلسله برنامه پیرامون واقعه 28 مرداد حاصل تلاش کیوان حسینی توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 12، نیروی سوم، آمریکا.
در قسمت پیشین برنامه سقوط، در ادامه بررسی بازیگران کلیدی سالهای زمامداری محمد مصدق، از تاریخچه حضور بریتانیا در ایران گفتیم. در این قسمت از روابط ایران با دیگر قدرت غربی مؤثر در ماجرای 28 مرداد خواهیم گفت: ایالات متحده آمریکا. در سال 1330 خورشیدی، وقتی محمد مصدق سمت نخست وزیری را به عهده گرفت تا پروژه ملی کردن نفت را به سرانجام برساند، با اینکه از تأسیس کشوری به نام ایالات متحده آمریکا فقط 175 سال گذشته بود، اما این کشور در فاصله سالهای جنگ جهانی دوم و دهه بعد از آن عملاً خود را به عنوان ابرقدرت جهان سرمایه‌داری تثبیت کرده بود و گروهی از روشنفکران و سیاستمداران ایرانی نمی‌توانستند به آسانی از کنار این قدرت خارجی بگذرند. برخلاف ظاهر ماجرا که تمایلی به وابستگی و زیر سوال بردن استقلال کشور در توجه ویژه به قدرت یک کشور خارجی دیده می شود، اما به گفته هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر ساکن فرانسه و نویسنده کتاب‌های درباره زندگی محمد رضا شاه، چون این تمایلاتی نه تنها در ایران سابقه ای دیرینه داشته، بلکه مایه‌های وطن پرستی آن هم پررنگ بوده، چرا که ایرانی‌ها سالیان سال به دنبال قدرتی بودند که از آنها در برابر بریتانیا و روسیه حمایت کند، یک نیروی سوم.
همیشه سیاستمداران ملی‌گرای ایران، وطن پرستان واقعی ایران سعی می‌کردند از زمان امیرکبیر که دولت‌های بزرگ دیگری رو وارد عرصه سیاست ایران بکنند برای تعادل بخشیدن به نفوذ انگلیس و روسیه و بعداً اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس. امیرکبیر سعی کرد اتریشی‌ها و آمریکایی‌ها رو از همون موقع وارد عرصه سیاست ایران بکنه، همچنین رضا شاه که بسیار کوشید فرانسوی ها، ایتالیایی ها و بعداً آلمان ها رو که خیلی براش گران تمام شد این مسئله، وارد عرصه سیاست ایران بکنه در مقابل انگلیس و روس.
در سالهای نخستین دهه 20 خورشیدی و شاه شدن محمد رضا شاه، جنگ جهانی دوم به روزهای سرنوشت ساز خود رسید و از دل همین جنگ یک ابرقدرت جدید وارد عرصه سیاست بین الملل شد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد در غرب آمریکا.
عملا خب از 1941 که جنگ شروع میشه، خیلی زود روشن میشه که آمریکا نیروی براینده اقتصادی جهانه. معلوم بود از همون آغاز که انگلستان بدون کمک آمریکا شکست خواهد خورد، شوروی بدون کمک آمریکا و انگلیس با مخاطره جدی روبرو خواهد بود.
مسئله قدرتگیری آمریکا در جهان و ورود این کشور به عرصه سرنوشت سیاسی ایرانیان در آن سالها به حدی جدی است که به گفته عباس میلانی، وقتی در سالهای آغازین جنگ جهانی دوم سربازان ارتش‌های دو کشور بریتانیا و شوروی وارد خاک ایران شدند، شاه مستأصل ایران رضا شاه دست به دامان آمریکا شد.
رضا شاه وقتی که به ایران حمله میشه، انگلیس و شوروی به ایران حمله میکنن، اولین کسی که بهش تلگراف میشه به روزولت که بیار جوری جلوی این کار رو بگیر، و میبینیم که بعد از این مدتی هم نیروهای آمریکا به ایران وارد میشن.
تلگراف رضا شاه برای مدتی بی جواب ماند و در نهایت پاسخ کلی رئیس جمهور آمریکا کمکی به رضا شاه نکرد تا بتواند تاج و تختش را حفظ کند. اما در این سالها عملاً آمریکا گام به گام بیشتر در ایران نفوذ پیدا میکرد. از نظر ایرج امینی، پژوهشگری که پدرش علی امینی به عنوان سیاستمدار نزدیک به آمریکا شناخته میشد، بخشی از افزایش نفوذ آمریکا در ایران در نتیجه خواست برخی نخبگان سیاسی بود، چرا که بر پایه نظریه نیروی سوم در جهان بعد از جنگ دوم جهانی، این آمریکا بود که به ظاهر می توانست در برابر استعمار روس و انگلیس بایستد.
بعد از جنگ دوم در نظر خیلی از سیاستمداران آمد که ما باید با یک کشور سوم هم در تماس باشیم که بتونیم یه موازنه ایجاد کنیم. البته زمان رضا شاه معروف بود که این موازنه رو با آلمان ها ما میخواییم تشکیل بدیم. از زمان فروغی زوکایلمار که نظر پیدا شد که ما یه نزدیکی بیشتری با امریکا پیدا کنیم، و در زمان قوام سلطنه این نظریه شدت پیدا کرد و من فکر کنم موقع قوام سلطنه بود که نزدیکی ما با امریکا بیشتر شد.
در این سالها آمریکایی‌ها نیز بیکار ننشستند و در مقاطعی ویژه بر مناقشات بین‌المللی ایران و حتی وضعیت اقتصادی ایران تأثیر گذاشتند. عباس میلانی دو مورد از تأثیرات و نقش آمریکا در مسائل ایران دهه 20 را چنین شرح می‌دهد.
کمک‌های آمریکا به طور روزافزونی نقش مهمی در بازار اقتصادی ایران پیدا می‌کنه، در تامین گندم فراهم می‌کنه. می‌دونیم که نقش بسیار مهمی آمریکا در بیرون کردن شوروی از آذربایجان داشت. ترومن ادعا میکنه که التیماتوم داده. بعضی از مورخین میگن التیماتوم در اون مفهوم دقیق نبوده، ولی به هر حال آمریکا نقش خیلی مهمی در بیرون راندن شوروی از ایران بازی میکنه، و هر روز که میگذره انگلستان در حال افول، چه در ایران، چه در خاورمیانه، چه در سطح جهانی، یعنی تبدیل به یک قدرت درجه دو شده و آمریکا داره قدرت درجه یک جهان سرمایه‌داری میشه.
و این تحولات و تأثیرات از چشم مهمترین مقام سیاسی ایران یعنی شخص شاه هم دور نماند. سرنوشت محمد رضا شاه پهلوی شاید بیش از هر قدرت خارجی دیگر به نام ایالات متحده آمریکا گره خورده است. این نزدیکی به حدی است که در تبلیغات رسمی انقلابیون سال 57 که 35 سال است قدرت را در کشور قبضه کردند، شاه سابق ایران به تحقیر نوکر آمریکا خوانده می شود. هرچند که برخی مورخان تأثیر رویدادهای سال 32 را بر روابط محمد رضا شاه و آمریکا کلیدی توصیف می‌کنند، اما به هر حال این رابطه قدمتی بیش از سال 32 دارد. ایرج امینی کسی است که گفته می‌شود پدرش با خواست و فشار آمریکایی‌ها به نخست وزیری رسید. از او می‌پرسم که آیا محمد رضا شاه گوش به فرمان آمریکا بود؟
ببینید، مسلماً شاه که دیده بود بالاخره نقش انگلیس‌ها را در رابطه با استعفای رضا شاه از سلطنت، طبیعی است که مقدار زیادی روی سیاست خارجی حساب میکرد. ولی اگه بگیم حرف شنوی به اون معنی که شایع است و یه عده میگن، اون برای من خیلی اغراق‌آمیزه. یعنی فکر میکرد که برای ثبات مملکت یه مقدار باید حرف شنوی از امریکا داشته باشه یا از انگلیس شد کمتر، وگرنه ایشون نوکر امریکا نبود.
در سال 1330 خورشیدی، زمانی که دولت ایران بیش از هر زمان دیگری تمام توانش را صرف ملی کردن نفت می کرد، محمد رضا شاه پهلوی در اهمیت دادن به آمریکا و تلاش برای استفاده از نیروی آنها برای کنترل نفوذ بریتانیا و روسیه تنها نبود. ایرج امینی معتقد است که شخص محمد مصدق در آغاز جنبش ملی کردن نفت بر روی حمایت آمریکا حساب کرده بود.
خود دکتر مصدق هم اگه روی پشتیبانی آمریکا حساب نمی کرد، من فکر کنم تا این حد در این پافشاری در مورد سیاست که پیش گرفته بود جلو نمی رفت.
و البته تلقی و تصور مصدق از حمایت آمریکا نیز در واقع نتیجه عملکرد ایالات متحده آمریکا بود. به گفته عباس میلانی، آمریکا چنان از جنبش ملی کردن نفت حمایت می‌کرد که برخی این جنبش را یک حرکت وابسته به آمریکا می‌خواندند.
آمریکا میگم تصورش به نحوه برخوردش با ایران و با جنبش ملی کردن کاملا متفاوت از انگلیس بود، حداقل در آغاز اونقدر متفاوت بود که انگلیس‌ها گمان داشتن، البته انگلیس‌ها تنها نبودن، حزب توده هم در آغاز این گمان رو داشت و در تبلیغاتش میگفت که دکتر مصدق به جنبش ملی کردن نفت یه پدیده برساخته آمریکا هستن برای اینکه نفوذ پیر استعمار رو در ایران کم کنن.
اما این حمایت خط قرمزهای هم داشت، چرا که در نهایت مسئله منافع ملی آمریکا اولویت اصلی سیاست خارجی این کشور بود. یروان ابراهامیان معتقد است که خط قرمز آمریکا به دلیل آمریکایی بودن اکثریت شرکت‌های نفتی اصلی جهان در آن سال‌ها کنترل صنعت نفت بود.
از آنجا که 6 شرکت از 7 شرکت بزرگ نفتی یا 7 خواهران نفتی آمریکایی بودند، این مسئله مستقیماً بر آمریکا تأثیر می‌گذاشت. در واقع اگر شرکت‌های نفتی کنترل صنعت نفت جهان را از دست می‌دادند، به این معنا بود که آمریکا و بریتانیا کنترل صنعت نفت را از دست دادند و این موضوع از نقطه نظر آنها خارج شدن قدرت جهان از غرب بود.
چه پافشاری محمد مصدق در مذاکرات نفت و بنبست تاریخی و چه گسترش روزافزون قدرت و نفوذ حزب کمونیستی توده در ایران، در نهایت سلسله اتفاقات بسیاری در کنار هم کار را به جایی رساند که دولت آمریکا به نتیجه سرنوشت ساز برای آینده محمد مصدق رسید. در ادامه سلسله برنامه‌های سقوط در هفته‌های آینده مفصل خواهیم شنید که چگونه آمریکا از حامی مصدق به خطرناک‌ترین دشمن او بدل شد. در قسمت بعدی برنامه سقوط به یکی دیگر از بازیگران عرصه سیاست داخلی ایران در آن سالها خواهیم پرداخت، اسلام گرایان. از روحانیون میانه رو مانند آیت الله بروجردی تا سیاستمداری فعال و مطرح چون آیت الله کاشانی و سازمانی مخفی و تروریستی به نام فدائیان اسلام، اسلام گرایان چقدر بر تحولات سیاسی دهه 20 تأثیر داشتند و به دنبال چه بود؟ هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
خب در پایان یادآوری می‌کنم که امروز از ساعت 10:30 تا 12:30 به وقت ایران بعد از 15 دقیقه موسیقی بازپخش برنامه ویژه صدومین روز به روی کار آمدن دولت حسن روحانی را خواهید شنید. این برنامه دیشب از ساعت 8 تا 10 به وقت ایران پخش شد. پس اگر در طول این برنامه اعلام ساعت شنیدید، تعجب نکنید چون این پخش مجدد است.